واقعا این مصرعی که آقای حافظ گفته جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است درست گفته ها؟ همون منظورش از هیچ در هیچ است یعنی اینکه خیلی قضا قورتکیه، یعنی انقدر همه کارا شیر برنجی شده و ناجور شده که همه چیز میتونه خیلی قضا قورتکی انجام بشه. مثلا چه میدونم مهندس شدن، قبلا شما میخواستی مهندس بشین بعد میرفتین یه دوره میدیدین، تازه باید پا میشدین از ایران میرفتین 4 سال 5 سال خانواده رو نمیدیدین، کلی دلتنگ میشدین، نامه نگاری میکردین که بتونی مهندس بشین، و وقتی هم برمیگشتین حتما از اون کلاه کجایی که توی دانشگاه میذارن رو سرتون از اونا هم رو سرتون میذاشتین، با لباسای مخصوص دانشگاهی وارد کشور میشدین که معلوم بشه شما مهندس شدین. تازه اون موقع هم واقعا خیلی دوست نداشتن بهتون بگن مهندس، چون که خب حسودی میکردن یا به هر علتی دوست نداشتن بگن دیگه. ولی بعدن کار خیلی راحت تر شد، یعنی همینجا تو دانشگاه داخلی هم شما میرفتین درس میخوندین، فقط کافی بود یه مدت مردم نبینن شما رو که بدونن شما رفتین دانشگاه، بعد از اون موقع به بعد بهتون میگفتن مهندس. بعد کار راحت تر شد، یعنی هر چقدر توی تاریخ ما پیش میریم کار داره خیلی راحت تر میشه، تا جایی که بعدن سسود شما میتونی مهندس بشی. بعدن مرحله بعدی چی شد؟ اینجوری شد که شما اصلا لازم نبود دیگه دانشگاه بری، چه دانشگاه داخل چه خارج، همین که یه کت شلوار تنت میکردی و کیف سامسونت دست میگرفتی یعنی که دیگه مهندس شدی. همه هم قبول داشتن ها، نگاه میکردن به لباس و تریپ و اینا و گفتن نه که بابا این مهندسه که اینجوری تیپ میزنه، الکی که تیپ نمیزنه که. بعد تازه کار راحت تر شد، نیاز به کت شلوار و کیف سامسونت هم نبود، همین که تیپ میزدی تیپت خاص باشه باز میشد بهت بگن مهندس. بعدن اینجوری شد که کلا تیپ هم نمیزدی، میگفتن آقا دیگه میخوایم مشتری بشی دیگه، ما نیاز به مهندس داریم، باید تعداد زیادی مهندس تربیت بکنیم. به همین خاطر دیگه جور شد که هر کسی کلن از مادرش که متولد میشه میتونه یه مهندس باشه، یعنی به صورت پیشفرض همه میتونن مهندس باشن. همینه که ما الان رتبه سوم توی جهانیم از تربیت مهندس. ولی خب خیلی جام هست که بهتون میگن مهندس باید مواظب باشین، یعنی دارن بهتون میگن مهندس احتمالاً یه خواسته ای ازتون دارن یا یه کاری با شما دارن یا یه چه میتونم یه چیزی میخوان ازتون بکنن، بهتون میگن مهندس، هندونه رو میزنن زیر بغلتون. بعدن میبینین که مهندس شدن همچین هم خوب نیست. مثلا خود من مثلا برم سوار ماشین بشم یه مسیری رو طی بکنم، یه راننده به من گفت آقا بیا بشین این ماشین، اون ولی گفت مهندس بیا بشین این ماشین، بعد اونی که میگفت مهندس احساس کردم که این بیشتر ارزش آدمو میتونه، رفتم نشستم تو ماشین اون، ولی بعد موقع پیاده شدن 2000 تومان باقی پولمو نداد، کرایه رو پس نداد، بعد من بهش گفتم که آقا 2 تومان بعد من برگردونی ها، اون گفت مهندس، و مهندس ها قبلا خیلی لارج تر بودن، دست و دل باز تر بودن، شما چرا اینجوری شدی؟ مهندس های جدید همیشون هم اینجوریان، کنس آب از مشتشون نمیچکه. بعدن فهمیدم که مهندس خطاب کردن آدما به خاطر اینکه میخوان یه چیزی ازشون بکنن یا اینکه میخوان یه خلافی بکنن. مثلا تو ساختمان سازی همسایه ما داشت خونه میساخت 2 طبقه مجوز گرفته بود، بعد اومد به مهندسش گفت که آقا من میخوام 10 طبقه بسازم، بعد گفت آقا این پی که ما ریختیم جواب 10 طبقه نمیده. بعد اون سفارش دهنده گفت مهندس نگو بابا، ما از شما شنیده بودیم که میتونی تا 20 طبقه 30 طبقه بری بالا، اصلا هم هیچ اتفاقی نیفته. مهندس گفت که خب بله اون که درسته، حالا میسازیم بریم ببینیم که چی میشه دیگه. طبقه سومو که ساختن دقیقا مثل برج پیزا خونه کج شد، یعنی الان تازه من میفهمم که خود همون برج پیزا رو هم احتمالاً یک کسی ساخته که هیچ درس مهندسی نخونده، فقط احتمالاً یه مسافرکش یا یه راننده چه میتونم یه کسی بهش گفته مهندس، جوگیر شده رفته نقشه برج پیزا رو طراحی کرده. بنابراین هر کی بهتون گفت مهندس جو نگیرتون برین تو کارهای فنی دخالت بکنین، خودتون که میدونید چی کاره این.
میگوییم، بشنوید، بگویید، میشنویم و پاسخ میدهیم.
کافه نیمروز، گفتگوی ما و شما، داغ داغ و دست اول.
صداتون رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
در کنار شما نشسته ایم، میگوییم و میشنویم. برنامه کافه نیمروز، داغ داغ و تازه تازه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
سفارش میز شماره 1.
خب میریم سر میز شماره 1. گفتگوی آقای صادق نجفی رو میشنویم. آقای مهندس صادق نجفی، سلام بر شما، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم مصدر حضرت عالی خانم و همکاران محترمتون. در ماه مبارک رجب هستیم، در آستانه سال جدید هستیم. تبریک میگم به شما و ملت بزرگ ایران.
بزرگوارید، همچنین تبریک میگیم. آقای مهندس صادق نجفی، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت معدن و تجارت هستن. درود بر شما. در استودیو آقای محمد علی مومنی تشریف دارن. آقای محمد علی مومنی
سلام عرض میکنم. آقای مهندس
درود بر آقای مومنی عزیز، خسته نباشید.
زنده باشین. خیلی متشکرم. آقای مهندس نجفی، من همین ابتدا چون که داریم امروز درباره مهندس ها صحبت میکنیم و موضوع مهندسی، توی خبرها خیلی خوندیم که تعداد مهندسان در ایران و در واقع کسانی که به عنوان مهندس از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، ما توی دنیا فکر میکنم رتبه پنجم ششم هستیم و همیشه خیلی این بحث مطرح میشه که ما گویا که در دانشگاه‌هامون نیاز سنجی نمیشه. خواستم از خدمت شما بپرسم که اصلا ما واقعا الان کسانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن به عنوان مهندس، چقدر براشون بازار کار وجود داره و اصلا نیازه که ما اینقدر مهندس حالا در رشته های مختلف رو تربیت بکنیم؟
البته خب اگه بخوایم در رابطه با ورود جوانانمون به دانشگاه ها بر اساس نیاز کار و نیاز کشور صحبت بکنیم، قطعا مشکلات و اشکالات زیادی داریم. برنامه‌ریزی به نظر من خوبی نداریم. اما اینکه خب تخصصات چقدر میتونه به اصطلاح برای مسائل تخصصی کشور مفید باشه، قطعا هر چقدر متخصصات خوبی داشته باشیم میتونه مشکلات ما رو حل بکنه. من خب قبلا میدونی که شهردار تبریز بودم.
بله.
3 سال قبل.
بله درست.
میدیدم اونجا دوستانی که در حوزه عمران، در حوزه شهرسازی، در حوزه معماری واقعا تجربه دارن و متخصص هستن در این جهت، چقدر واقعا مفیدن برای شهرمون، چقدر مفیدن در طراحی، چقدر مفیدن در نظارت، چقدر مفید هستن در مسائل مربوط به حوزه عمرانی و شهرسازی ما. ولی خب به هر حال وضعیت دانشگاه ها را فکر می‌کنم شما ها بهتر از من می‌دونید. خیلی جوان‌های ما که از دانشگاه میان بیرون، تخصصشون و تجربهشون و عملی بودنشون یه ذره اشکال داره.
خب باید چه کار کرد آقای مهندس؟ چون که حالا به هر دانشگاه که نیروی متخصص شو پرورش میده، اما این ور بحث بازار کارم مطرحه که خیلی هاش واقعا جذب کار نمیشن.
و یه کاری رو من با وزارت کار با همدیگه با آقای منصوری اگه یادتون باشه شنیده باشین انجام میدادیم، به عنوان کارورزی و کارآموزی در حوزه صنایع برای دانشجویان ارشد و دکترا.
بله.
این طرح این بود که تمام واحدهای تولیدی رو بسیج کرده بودیم که بیان از این دانشجویان و فارغ التحصیلان از این که در ارشد و دکترا هستند اینها رو پذیرش بکنن به عنوان کار آموز یا مهارت آموز، که خوشبختانه نزدیک به 70-80 هزار نفر درخواست داشتن اومدن در واحدهای تولیدی که یک کمکی هم مثلا ماهانه 300 هزار تومان ما انجام میدادیم یعنی دولت، بعد خودش اونجا کار میکرد که شاید تعداد زیادی از اینها جذب شدن به واحدهای تولیدی. من فکر میکنم ما باید همزمان با اینکه دانشجویان ما در دانشگاه ها درس میخونن ارتباطشون رو با محیط عملی کار،
بله،
یعنی در کارگاه ها، در پروژه ها، در کارخانجات، در جاهایی که به حال نیازه. شما حتما سلاتو به حال رسانه هستیم دیدین در خیلی از کشورها حتی از دوره دبستان و دبیرستان شروع میکنن دانش آموزان رو میبرن جاهای مختلف، اونجا میشینن مثلا نقاشی میکنن، میبینن، نگاه میکنن، یاد میگیرن. در دانشگاه هم باز همینجوری بخشی از کاراشون اصلا گرفتن پروژه هست به اصطلاح که هم پول در میاره به دانشگاه هم برای خودش. ما یه مقدار تو این جهت نتونستیم ارتباط بین مثلا در حوزه صنعت، ما ارتباط بین دانشگاه و صنعتمون رو خوب نتونستیم تعریف بکنیم.
بله.
اینها رو باید یه مقدار به اصطلاح برنامه‌ریزی بکنیم، عملی بکنیم و دانشجویان ما ضمن اینکه دارن تحصیل میکنن بتونن در فضای واقعی کار هم قرار بگیرن.
بله. آقای مهندس، توی چند دهه ما میشه گفت که واقعا پیرو به خیلی از حوزه های دیگر به خصوص در دهه های 30-40-50 و حتی دهه 60 خیلی فکر میکردیم که ما خیلی از حوزه هامون باید از در واقع مفاهیم غربی الگو برداری بکنه، حتی در حوزه های فرهنگی هم این اتفاق رخ داد و در همین حوزه مهندسی هم همینجوری شد. یعنی ما خیلی از در واقع نگاهمون در بخش های مهندسی هم اینجوری بود که ما اگر می‌خوایم پیشرفته باشیم باید نگاه غربی داشته باشیم و پیرو همین موضوع خیلی هم به بعضی از مسائل فنی صرفاً نگاه کردیم و مثلا فرهنگ رو در پیوند با موضوعات مهندسی فراموش کردیم، روانشناسی، محیط زیست و خیلی از این حوزه‌ها رو هم فراموش کردیم و به خاطر همینه که خیلی از ما می‌بینیم که مثلا شهرسازی‌هامون، بناسازی‌هامون و خیلی کارهای دیگه‌مون بدون توجه به فرهنگ، به محیط زیست و موضوعاتی از این دست بود. باید چه کار کرد که به هر حال برای ما خیلی مهمه که فرهنگمون هم همچنان حفظ بشه و موضوعات دیگه.
ببینید قطعا مرعوب شدن به فرهنگ بیگانه خب خیلی کار خوبی نیست و نباید. مثلا ما فرهنگ ایرانیمون بیش از 7000 سال ما تمدن و فرهنگ داریم، ولی این که از تجربیات به اصطلاح دیگران استفاده بکنیم که باید این اتفاق بیفته. ما در حوزه مهندسی حرفای خیلی زیادی برای گفتن داریم. من یادم سال 95 من نایب رئیس UCLG بودم. UCLG این سازمان های مردم نهاد بین المللی هست که رفتم در همین مقر سازمان ملل در نیویورک و در سازمان در وین در رابطه با معماری ها و اثرگذاری های شهرهای کهن مثل تبریز.
بله، اتفاقا چون شهردار تبریز بودی من از خدمتون پرسیدم.
بله،
اتفاقا چون سابقه شهرداری در تبریز رو دارید ازتون پرسیدم.
بله، رفتم تو اونجا در اجلاس رهبران شهری و اساتید مربوط به حوزه های شهری، مسائل مربوط به بازآفرینی، مسائل مربوط به آینده شهرها، معماری شهرها، زندگی مردم در شهرها حضور پیدا کردم و صحبت‌هایی داشتیم. واقعا وقتی که می‌دیدن که ما در ایران، در تبریز، در اصفهان، در خود مشهد و شهرهای مختلف کاشان و همدان اینها رو نشون می‌دادیم که ما چه معماری‌هایی و چه واقعا آثاری رو داریم، چه برنامه‌هایی داریم، چه مسائلی در گذشته داشتیم، همین به اصطلاح خانواده ها و مواردی که در کاشان داریم نشون میدادیم واقعا مبهوت مونده بودن.
بله.
ما از اینجور چیزها خیلی داریم. امروز متاسفانه شما وقتی که امروز در خیابان‌های تهران، در خیابان‌های اصفهان، تبریز حرکت می‌کنی، از معماری و از به اصطلاح شکل ساختمان‌ها و شکل خیابان‌هایی که درست کردیم لذت نمی‌بری.
بله.
شما الان واقعا لذت می‌بری؟
نه
واقعا. چیزایی که درست کردیم بر اساس نفس‌های تک تک افرادی است که اونا رو درست کردن. واقعا هم بر اساس نفس اگه بخوای کاری رو انجام بدی درست در نمیاد، خوب نمیشه، لذت نمیده. شما مثلا ببین الان یزد، اون قسمت به اصطلاح قدیمی یزد که به عنوان به اصطلاح بالاخره میراث جهانی هم به اصطلاح شناخته شده به عنوان
بله شهر یزد،
خب ببینین چقدر آدم لذت میبره.
بله درسته، خیلی ممنون.
خیابون‌های ما که مثلا الان شما میرداماد برو حرکت، ببین چقدر لذت میبری. واقعا
من به شخص لذت نمیبرم، حالا امیدوارم که
من هم نمیبرم.
بله.
شما همه جا، من در حوزه خودمون بگم صنعت، من به دوستان میگفتم شما این شهرک های صنعتی ما برین به اصطلاح نگاه کنین کدامش واقعا به اصطلاح لذت بخشه. هر کسی یه جوری به اصطلاح خیابون درست کرده، المان رو معلوم نیست درخت کجا کاشته شده، چمن کجا، فلان کجا. خب این اتفاقا نیفتاده. این
بله
درسته، مهندسی کاری بکنیم، یه تدبیری بیاندیشیم که واقعا حالا انقدر درست ساخته بشه که لذت ببریم.
حالا امیدوارم که واقعا توی سیاست گذاری این اتفاق بیفته.
یه بخشی از این برمیگرده به بسیار رسانه های ما، یه بخشی از این برمیگرده به فرهنگ ما، یه بخشی از این برمیگرده که به آموزش های ما. ما باید به هر حال نشون بدیم که بابا ما 7000 سال فرهنگ و تمدن داریم. این غیرت و این به اصطلاح اراده که ما باید این کار رو انجام بدیم، اینو نتونستیم تو همین الانش. همین الان ما قبول میکنیم که تو جنگ اقتصادی هستیم یا نه؟ حتما تو جنگ اقتصادی هستیم. دشمن با تمام توانش وارد شده. خب ما به جای این که بیاییم واقعا کارهایی رو انجام بدیم که حالت مقاومتی داشته باشه، بتونیم به اصطلاح مشکلاتمون رو حل بکنیم، یهو حمله میبریم به مثلا مرغ، به گوشت، به فلان، به برنج، به شکر، به فلان. خب میتونیم بالاخره نسبت به کشورمون، نسبت به اصطلاح تعصباتی که باید برای خاکمون و برای مردممون داشته باشیم، خیلی از مشکلات رو خودمون حل بکنیم.
بله همینطوره.
همیشه منتظریم که یکی پیدا بشه مثلا برای ما کاری رو انجام بده.
خیلی ممنونم آقای مهندس نجفی.
بسیار سپاسگزاریم از صحبت‌های شما. اگر صحبتی باقی مونده بفرمایید. در غیر این صورت با شما خداحافظی می‌کنم. ان شاءالله
که موفق باشین.
همچنین شما.
برنامه شما هم زمانش مناسبه، بچه هم مردم تو ماشین تو جاهای مختلف میشنون اینها رو. بهتره که ما در رابطه با به هر حال فرهنگسازیمون، الگوسازیمون، بله، استفاده از نیروهامون، همه چی علارغم پیشرفت علم و تکنولوژی، باز انسان محور توسعه هست که روی این باید بیشتر تاکید.
بسیار بسیار سپاسگزاریم. برقرار باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
رژیم هایی برای فکر.
حتما دور و برتون آدم های زیادی هستن که به اونا میگید مهندس، به تعبیری که توی مردم در تداول عامه به آدم‌های تحصیل کرده میگن، بدون این کالا در نظر بگیرن که مهندس ها کسانی هستند که از فناوری، ریاضی و دانش برای حل مسائل فنی استفاده میکنن. یعنی حتی ممکنه یه نفر که رشته فنی هم نداشته باشه بین مردم با عنوان مهندس خطاب بشه. این اندازه از علاقه عمومی برای مهندس خطاب کردن به نظر من نشانه نوعی میل و ذوق به تحصیل کردگی دانشگاهی توی ایران هم هست. اینجوریه که کشور ما سومین کشور دنیا توی تربیت مهندس بوده و هست، یعنی میشه گفت که بالاتر از کشور ژاپن یا کره یا حتی فرانسه. این میل به مهندس بودن و مهندس داشتن در واقع نشانه علاقه و اشتیاق جامعه ایران به ترقی و پیشرفته. اما نکته‌ای که توی چند دهه اخیر توی جهان و توی ایران مورد قفلت قرار گرفته و البته توی 3 دهه اخیر توی جهان و 2 دهه اخیر در ایران مورد توجه قرار گرفته این بود که مهندسی صرفاً تعریف کلاسیک اون نیست. تعریفی که قبلاً گفتم، حل مسائل فنی با تکیه بر فناوری، ریاضی و دانش. الان دیگه در واقع تعریف‌ها و مرزهای جدیدی از مهندسی تعریف شده و تعیین شده. فهمیدیم که مهندسی در مرزهای خودش نباید محصور بمونه، باید با حوزه‌های دیگر علوم مثل علوم انسانی، هنر، روانشناسی، محیط زیست و خیلی از حوزه‌های دیگه ارتباط برقرار بکنه. مهندسی که توی مرزهاش محصور بمانه نتایج ناقصی برای بشر داره که ما نمونه‌هاش رو هم بسیار دیدیم. راه حل‌های خشک و بی‌توجه به روحیات انسانی و به خصوص بی‌توجه به اقتضائات و الزامات بومی و محلی نتیجه اون میشه. ما تجربه مهندسی با الزامات بومی رو هم البته در طول تاریخ بارها و به عینه دیدیم و می‌دونیم که مهندسی ایرانی چه آثار درخشانی رو خلق کرده. توی مهندسی بنا مثلا بخوام مثال بزنم، آثار درخشانی مثل مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد جامع اصفهان، خود 33 پل، عمارت‌های زیبایی مثل عالی قاپو، مثل حمام وکیل، منار جنبان، سازهای آبی در شوشتر و پرشمار سازهای دیگری که واقعا آدم حیرت می‌کنه که در چند قرن گذشته با این دقت و با این توجه به روحیات ایرانی، با توجه به حتی محیط زیست و با توجه به همه الزامات روحی روانی ساخته شده. مهندسی برای 3 رشته ساختمانی، تأسیسات برقی و مکانیکی تعریف شده. برق البته خب محصول دوره مدرنه، ما طبیعتاً نمیتونیم نمونه‌های تاریخی داشته باشیم، اما در همون بخش مکانیکی هم میخوام یه مثال جالب بزنم. آسیاب‌های بادی نشتیفان رو نمیتونم دیدین یا نه، اگر که ندیدین خواهش میکنم که توی فضای مجازی جستجو بکنید و اول عکساش رو ببینید و از دیدن عکساش حیرت زده بشین و بعد حالا دربارش بخونید. این آسیاب‌های بادی نشتیفان توی خراسان رضویه نزدیکی خاف که واقعا نمونه درخشانه، نمونه ای از به خدمت گرفتن نیروی باد برای به چرخش درآوردن آسیاب‌های بادی. نمونه ای از مهندسی منهای توجه به محیط زیست، هنر، روانشناسی و دیگر علوم رو امروز توی ساختمانسازی ها میبینیم که حتی با طبیعت و نیروهای طبیعی هم در تعارضن. نامگذاری 5 اسفند به نام خواجه نصیرالدین طوسی تلنگریه برای فکر کردن همه ما به مهندسی بومی و مهندسی که در گفتگو با حوزه های دیگر باشه. این رو یادآوری میکنم، فکر کردن همه ما، نه فقط فکر کردن مهندس ها.
در کنار شما نشسته ایم، میگوییم و میشنویم. برنامه کاف نیمروز داغ داغ و تازه تازه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
از کافه نیمروز بپرسید و پاسخ بشنوید.
تلفن ها 220-485 220-58-800.
سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558.
کافه نیمروز تقدیم میشه. بله
بله داره تقدیم میشه.
بله رادیو فرهنگ.
دمنوش زنجبیلتون هم یخ کرد.
خیلی بزرگ داری.
بعد نگین که خوب نبود و
خیلی
خواهش میکنم مهندسی از خودتونه.
ببین چه رنگی شما ساختید عزیز. بله. نبات زعفرانی هم فکر کنم انداختین چون رنگش مقداری تغییر
بعد بو هم بکنین. الان بو کنین.
نمیخواد خودش بوش پیچیده.
ببین ببین میگم مهندسی شده همه چی حساب کتاب داره. متوجه هستین؟
بله.
قبلا نوشته شده، طراحی شده، بله. برنامه‌ریزی شده، انجام شده. الان شما میتونید زنجبیل
من بویی که الان داره به مشام من میخوره. من فکر میکنم کمی گل سرخ هم زده باشین.
آفرین. درست میگم. خوب میشناسی اینا کلا
مهندس تو مهندس بینم
بله بشناست خلاصه بشناست آی مامانی شما هم از اون زنجبیل مهندسی شده من نوشه جان بفرمایید
خیلی ممنونم
لبخند رو لب آقای مامانی همیشه برای من جای واقعا
امیدواری کارتو خوب انجام داد
آفرین
جناب آقای مومنی جناب آقای نادری من واقعا امروز که حالا داریم از مهندس صحبت میکنیم جایگاه مهندس صحبت میکنیم واقعا حیفم میاد این متن رو نخونم
بفرمایید
بخونم با اجازهتون آقای مومنی آقای نادری
گوش میدیم ها
ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین زاده شنبه 5 اسفند سال 579 در طوس در گذشته دوشنبه 11 تیر سال 653 در بغداد شاعر همه چیزدان فیلسوف متکلم فقیه ستاره شناس اندیشمند ریاضیدان منجم پزشک و معمار ایرانی سده هفتمه کنیش ابو جعفر به لقب نصیرالدین محقق طوسی استاد بشر و خواجه شهرت داره خواجه نصیرالدین سنت فلسفه مشایی رو که پس از ابن سینا در ایران رو به افول گذاشته بود بار دیگر احیا کرد و این مجموعه آرا و دیدگاه‌های کلامی شیعه رو در کتاب تجرید الاعتقاد گرد آورد و رصدخانه مراغه رو در کنار اون کتابخونه ساخت که نزدیک به آقا 40,000 جلد کتاب در اون بود کم نیست تا 40,000 جلد او با پرورش شاگردانی چون قطب الدین شیرازی و گردآوری دانشمندان ایرانی عامل انتقال تمدن و دانش‌های ایران پیش از مغول به آیندگان شد و یکی از گسترش دهندگان علم مثلثات که در سده 16 میلادی کتاب‌های مثلثات او به زبان فرانسه ترجمه شده 16 میلادی
بله
حالا شما خواجه نصیرالدین طوسی سرشناس‌ترین شخصیت تاریخ جریان‌های فکری اسلامی علوم دینی و عقلی را زیر نظر پدرش و منطق و حکمت طبیعی را زیر نظر داییشون آموخته بودند تحصیلاتش در نیشابور به اتمام رسیده و در آنجا به نام دانشمندی برجسته آوازه یافت وی در زمان حمله مغول به ایران در پیش ناصرالدین شاه محتشم قهستان به کارهای درست میگم قهستان شاید باشه قهستان به کارهای علمی خیش مشغول شد در همین زمان کتاب اخلاق ناصری رو نوشت من این کتاب رو خوندم فوق‌العاده است قطعا حالا شما هم خوندین پس از مدتی به نزد اسماعیلیان در دژ علموت نقل مکان کرد اما پس از جورش هولاکوی مغول و پایان یافتن فرمان روایی اسماعیلیان هولاکو نصیرالدین رو مشاور وزیر خودش کرد تا جایی که هولاکو رو به تازش به بغداد و سرنگونی عباسیان برانگیخته و یاری نموده یه چیزی خیلی جالبه یک دهانه آتشفشانی 60 کیلومتری در نیمکره جنوبی ماه به نام حاج نصیرالدین طوسی نامگذاری شده خیلی جالبه یعنی واقعا مایه افتخاره واقعا همینطوره یه خورده سیاره هم که ستاره شناس روسی نیکولای استفانوویچ چه اسم سختی هم داشت در سال 1979 میلادی کشف کرد به نام وی نامیده شده بازم واقعا این خیلی جالب هست و خیلی خیلی حالا در واقع فعالیت های دیگه ایشون داشتن به این نتیجه میرسیم که یک انسان فقط جسمش از دنیا میره واقعا نامش مثل خواجه نصیرالدین طوسی به یادگار میمونه و نامش بلنده
بله همینطور
سر میز اندیشه
سر میز اندیشه با آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر صحبت میکنیم. سلام بر شما، روز بخیر آقای مختاری.
سلام خدمت شما سرکار خانم حسینیان، روزگارتون بخیر.